سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم می گویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز از حملات اسرائیل بر ایران به حیث جنگ تحمیلی نام برده گفت که ملت ایران در برابر جنگ تحمیلی محکم می ایستد، همان گونه که در مقابل صلح تحمیلی نیز محکم خواهد ایستاد. در حالی که درگیری بین اسرائیل و ایران امروز وارد ششمین روز آن شد، خامنه ای در پیام تلویزیونی که بخش های از آن منتشر شد همچنین گفت که ایران در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نخواهد شد. بر اساس خبرگزاری های ایران، آیت الله علی خامنه ای در واکنش به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته که افراد با خردی که ایران ملت و تاریخ این کشور را میشناسند، هیچگاه با زبان تهدید با این ملت سخن نمیگویند، زیرا ملت ایران تسلیم شدنی نیست. بر اساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، خامنه ای تهدید کرده که هر گونه ورود نظامی آمریکا به جنگ ایران و اسرائیل بدون تردید با صدمه جبران ناپذیر به همراه خواهد بود. رئیس جمهور ترامپ روز سه‌شنبه ایران را تهدید کرد که کاملا تسلیم شود. ترامپ همچنین گفت که آسمان ایران به طور مطلق در اختیار آمریکاست، محل رهبر جمهوری اسلامی را می‌داند اما فعلا با او کاری ندارد. رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی گفته که ایران قصد ساختن سلاح هسته‌ای را نداشته. رافائل گروسی در گفتگو با کریستین امانپور مجری شبکه خبری CNN گفت گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی این بود که هیچ شواهد مبنی بر تلاش سیستماتیک ایران برای حرکت به سوی سلاح هسته‌ای در دست نیست. روز سه‌شنبه پیش از گفتگو با رافائل گروسی، CNN گزارش داد که ارزیابی نهادهای استخباراتی آمریکا این بود که ایران تا دستیابی به تسلیحات هسته‌ای سالها فاصله دارد. رسانه‌های اسرائیل پس از حمله اردوی این کشور بر ایران از قبل مقامات امنیتی ارشد اسرائیل ادعا کرده بودند که نهادهای استخباراتی این کشور به اطلاعات مهم در مورد اینکه دانشمندان هسته‌ای ایران آزمایش‌های موفقی را در روند طراحی سلاح هسته‌ای انجام دادند دست یافتند. یک گروه حقوق بشر موسوم به فعالان حقوق بشر صبح امروز اعلام کرد که تعداد قربانیان حملات اسرائیل بر ایران به حداقل 585 کشته و 1326 زخمی رسیده. این گروه حقوق بشر مستقر در واشنگتن که رویدادهای ایران را بررسی میکند گفته که از جمله این کشته شدگان 239 فرد ملکی و 126 تن از پرسنل نیروهای امنیتی را شناسایی کرده. آمار قبلی این گروه که دو روز پیشتر ارائه شده بود، تعداد قربانیان را حداقل 406 کشته و 654 زخمی ذکر کرده بود. مقام‌های ایران تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. حکومت طالبان 9 تن را در دو ولایت افغانستان شلاق زد. در محکمه طالبان روز سه‌شنبه در دو اعلامیه جداگانه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که 7 تن در کابل به اتهام فروش و قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و 2 تن دیگر به شمول یک زن در ولایت سمنگان به اتهام آنچه که زنا و فرار از منزل خوانده شده شلاق زده شدند. و گفته طالبان بر هر یک از این افراد 39 دره در محضر عام تطبیق شده. این در حال است که ریچارد بنت گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان اخیراً گفته که تطبیق مجازات علنی از سوی طالبان در سال جاری افزایش چشمگیر یافته و باید متوقف شود. و در 4 سال گذشته سازمان ملل متحد به نهادهای حقوق بشری به تکرار تنبیه بدنی در محضر عام را بارها محکوم کرده و از حکومت طالبان خواستند که نوع مجازات را متوقف کند. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد که روسیه از طریق اقدامات خرابکارانه و حملات سایبری یک تهدید مستقیم برای اتحادیه اروپا محسوب می شود. خانم کالاس امروز هنگام سخنرانی به قانونگذاران اتحادیه اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه همچنین گفت که مصارف بزرگ نظامی روسیه نشان می دهد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور قصد دارد تا در آینده از نیروهای مسلح خود در مناطق دیگر نیز استفاده کند. مقامات روسیه تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. در حالی که درگیری بین اسرائیل و ایران وارد ششمین روز آن شد، وضعیت افغان‌های مقیم تهران چگونه است؟
هیچ کس اجازه گشت روزه رو برای افغانی ها نمید. وضعیت بسیار خراب است و کسانی که داخل تهران بودن اجازه بیرون رفتن به دیگه شهرستان ها مستمر ندارن.
سازمان ملل متحد بار دیگر در مورد وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند.
زنان افغانستان در طی 4 سال با بسیار وضعیت وخیم، با بسیار وضعیت روحی و روانی ناسالم، از نگاه صحی و روحی و روانی سخت ضربه دیدین، سخت آسیب دیدین.
وضعیت خدمات بانکی در افغانستان چگونه است؟
پست بانکی که عموم را شتمنی در خلق نداپاتی.
سازمان ملل متحد میگوید که محصولات زراعتی در افغانستان تا 50% کاهش یافته.
کشت زار خسرو بالا برادش تمام شد رفت. آلمان دامی خود انسان ها مواشیشان بسیار در تکلیف هستند.
گزارش هم داریم در موردین که به دلیل حملات اسرائیل شماره از ایرانی ها به کشورهای ارمنستان و ترکیه مهاجر شدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
با ادامه جنگ بین اسرائیل و ایران شماری از مهاجرین افغان در تهران میگویند که با وصف افزایش تنش‌ها در ایران و هشدارهای ایالات متحده ای امریکا و اسرائیل مبنی بر تخلیه تهران تا هنوز به آنها اجازه خروج از این شهر دادن نشده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
همزمان با افزایش تنش‌ها در ایران و انتشار گزارش‌های مبنی بر کشته و زخمی شدن افغان‌ها در پی حملات اسرائیل، برخی مهاجران افغان در تهران می‌گویند که برای آنان اجازه خروج از شهر داده نمی‌شود و مجبورند در خانه‌های خود بمانند. آنان می‌گویند در فضای پر از ترس، نگرانی و ناامنی به سر می‌برند و با آنکه بسیاری از شهروندان ایرانی تهران را ترک کردند، اما با آنان حتی اجازه گشت و گذار آزادانه در شهر داده نمی‌شود. یک مهاجر افغان در تهران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
از دیشب به این سو دیگه هیچ کس اجازه گشت و گذار برای افغانی‌ها نمید. وضعیت بسیار خراب است و کسانی که داخل تهران بودن اجازه بیرون رفتن به دیگه شهرستان‌ها مستمر ندارن. دیگه فعلا وضعیتشون بسیار خراب معلوم میشه. هر کس در هر جایی که هستم تو فیلم خوابیده.
برخی از مهاجران افغان در صحبت با رادیو آزادی همچنان مدعی شدند که انگام تلاش برای ترک شهر مورد لت و کوب پلیس ایران قرار گرفتند. یک مهاجر دیگر افغان به رادیو آزادی گفت که اداره کفالت ایران مسدود است. اداره کفالت ایران که مربوط به وزارت داخله ایران است، مسئول رسیدگی با وضعیت اقامت، شناسایی، ثبت و صدور برگه‌های قانونی برای ادبای خارجی به ویژه مهاجران افغان است. یکی از این مهاجران کوهان نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش فاش شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
تهران دولتلو مبارک می تو اجازه نوری
برای بیرون شدن از تهران به افغانها اجازه داده نمی شود که این موضوع خیلی جدی است و به ضرر افغانها است. افغانها در تهران بند ماندن. همین امروز صبح دوستم تماس گرفت که به دفتر کفالت می روم اما نشد. این موضوع خیلی جدی است. من خودم اینجا بند ماندیم. مریض هم هستم و عملیات کردیم. افغانهای دیگر نیز در اینجا بند ماندن و شماره از افغانها زخمی هم شدند و شهید هم شدند.
در این حال مونسه عمرزاده فعال حقوق زن در ایران در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانهای ساکن تهران که بدون اسناد معتبر مثل پاسپورت و ویزان و دلایل آنچه که جلوگیری از تهدیدات امنیتی خوانده می شود اجازه خروج از این شهر را ندارند.
مهاجرینی که در تهران هست، مهاجرینی که اسناد دارن میتونن تهران را ترک کنن و یک استان امن‌تر انتقال پیدا کنن، ولی مهاجرینی که اسناد ندارن اونا را اجازه برگشت داده نمیشه برشان. دیگه حتی موترها انتقالشان نمیتن چون اسناد ندارن، که خیلی نگران کننده هستن.
این در حالی است که شماره از رسانه‌های داخلی افغانستان از جمله طلوع نیوز از کشته و زخمی شدن مهاجران افغان در حملات هوایی اسرائیل بر ایران خبر داده است. این رسانه ناوقت روز سه‌شنبه 17 جون گزارش داده که یک جوان 18 ساله افغان که باشنده ولسوالی مرغاب به ولایت غور بوده و به گفته پدرش حدود 6 ماه پیش برای کار به ایران رفته بود، صبح روز سه‌شنبه کشته شده و 3 تن از همراهانش زخمی شدند. پیش از این یک مهاجر افغان در تهران به رادیو آزادی گفته بود که یکی از آشنایانش، یک جوان افغان، در جریان حملات اسرائیل بر تهران کشته شده است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه 16 جون از ساکنان تهران خواست که فوراً این شهر را ترک کنند. اسرائیل نیز بیشتر هشدارهای مشابه برای ترک مناطق مختلف تهران صادر کرده بود. اردوی اسرائیل گفته است که بمداد روز چهارشنبه حملات هوایی تازه‌ای را بر تهران انجام داده است. همزمان گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار و فعال شدن سیستم دفاعی هوایی در مناطق مختلف تهران از جمله شرق، غرب، کرج و شماره از شهرهای دیگر منتشر شده است. گفتنی است که درگیری میان ایران و اسرائیل روز چهارشنبه 18 جون وارد ششمین روز شد.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
بخش زنان سازمان ملل متحد UN Women بار دیگر در مورد وضعیت زنان در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده. این اداره در گزارش تازه خود گفته که زنان افغان تقریباً به گونه کامل از زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محروم شدند. در همین حال شماری از دختران و زنان افغان میگویند که محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار آنها رو به افزایش است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
در حالی که محدودیت‌های گسترده طالبان بر آموزش، کار و سایر حقوق زنان در افغانستان همچنان پابرجاست، بخش زنان سازمان ملل متحد یا UN Women در گزارش تازه‌اش گفته است که در حال حاضر از هر 10 زن جوان در این کشور 8 تن آنان از حق آموزش، کار و آموزش‌های حرفه‌ای محرومند. در این گزارش که سه‌شنبه 17 جون تحت عنوان شاخص جنسیتی افغانستان سال 2024 منتشر شده آمده است که این گسترده‌ترین ارزیابی درباره توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شمار می رود. در گزارش آمده است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، زنان افغان از معیارهای جهانی توسعه انسانی عقب ماندند. بر اساس گزارش، افغانستان پس از یمن دومین کشور در جهان است که بیشترین چکاف جنسیتی میان زنان و مردان را دارد. ارزیابی UN Women نشان می‌دهد که 76% این نابرابری در بخش‌های صحت، آموزش، دسترسی به خدمات مالی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد. این شاخص همچنین نشان می‌دهد که زنان افغان به طور اوسط تنها 17% از ظرفیت واقعی خود را به کار می‌برند، در حالی که این رقم در سطح جهان به 60.7% می‌رسد. در گزارش به نقل سیما باهوس، رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد آمده است که بزرگترین سرمایه افغانستان زنان و دختران این کشورند. ظرفیت آنان نادیده گرفته شده، اما با این حال آنان همچنان مقاومت میکنند. زنان افغان از یکدیگر حمایت میکنند، کسب و کار راه اندازی میکنند، کمک های بشری را میرسانند و در برابر بی‌عدالتی ها صدایشان را بلند میسازند. گزارش افزوده که زنان افغان تقریباً به طور کامل از زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محروم شدند و ممنوعیت بر آموزش متوسطه یا دختران باعث شده است که میزان تکمیل آموزش در مقطع دوم به صفر برسد. حتی بر دسترسی آنها به آموزش‌های صحی نیز محدودیت وضع شده است. بخش زنان سازمان ملل متحد همچنین گفته است که بازار کار افغانستان از نظر جنسیتی بیشترین چکاف را دارد. تنها 24% زنان بخشی از نیروی کار هستند، در حالی که این رقم در میان مردان به 89% میرسد. در همین حال شماری از دختران و زنان افغان میگویند که محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار آنان روز به روز افزایش می‌یابد. یکی از باشندگان کابل که نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
زنان افغانستان در طی 4 سال با بسیار وضعیت وخیم، با بسیار وضعیت روحی و روانی ناسالم صرف نفس خود بیرون و داخل می سازن. مگر از نگاه صحی و روحی و روانی سخت ضربه دیدین، سخت آسیب دیدین که جبران آسیب به سالیان سال نیاز است تا زنان افغانستان در آرامش کلی قرار داشته باشند.
یکی از باشندگان ولایت ننگرهار به شرط فاش نشدن نام تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که در افغانستان هر روز با محدودیت‌های سخت‌تری روبرو می‌شود.
افغانستان که دکوز وضعیت
وضعیت زنان در افغانستان با گذشت هر روز خرابتر می‌شود و سلسله محدودیت‌ها جاری است. در زندگی زنان افغان به عوض تغییرات مثبت تغییرات منفی می آید.
یکی از باشندگان ولایت لغمان در شرق افغانستان کونیس نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و شرط تغییر صدا گفت که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد باید طالبان را وادار به پاسخگویی کنند.
جامعه جهانی و ملل متحد باید در این بخش به شکل جدی کار کنند و بالای کسانی که حقوق اساسی ما را از ما گرفته فشار بیاورند و آنها را مجبور به پاسخگویی کنند.
حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان به ویژه در زمینه‌های آموزش و کار وضع شده است، آنچه که با انتقادهای شدید جامعه جهانی مواجه شده است. بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارش خود هشدار داده است که بی‌توجهی جهانی به وضعیت زنان در افغانستان می‌تواند حقوق زنان را در سایر کشورها نیز با تهدید روبرو کند. این نهاد همچنین گفته است که نبود کمک‌های بشردوستانه باعث بسته شدن صدها مرکز خدماتی برای زنان و کودکان شده که بیش از 1 میلیون زن و دختر را تحت تأثیر قرار داده است.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام‌های شما 00-42-02-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-02-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام‌های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
در اوج درگیری میان ایران و اسرائیل شماری از ایرانی‌ها به کشورهای همسایه از جمله ارمنستان و ترکیه رفتند. تعداد از آنها در سرحد میان ارمنستان و ایران به رادیو آزادی گفتند که نگران اعضای خانواده و دوستانشان هستند که هنوز هم در ایران باقی ماندند. بیشتر در این گزارش از همکارم امید مرزبان.
ایرانی ها در حال مهاجرت به کشور همسایه ارمنستان. این شهروندان ایران از طریق مرز اگاراک وارد ارمنستان می شوند.
نگران علی خانواده من نگران بودن، هر روز زنگ می زدم از آلمان کجایی، هم اوکی اینا الان زنگ زدم اوکی، آره اوکی، ولی الان هم که اینجا اومدم به خاطر اینکه پرواز نبود من تا حالا اینجا نیومدم.
از 13 جون به این سو در حملات متقابل ایران و اسرائیل ده ها تن کشته و صد ها تن زخمی شدند. اسرائیل تأسیسات هسته‌ای و خانه‌های نظامیان ارشد و دانشمندان هسته‌ای ایران را هدف قرار داده. در مقابل ایران هم شهرهای اسرائیل را زیر رگبار حملات راکتی و طیارهای بی پیلوت قرار داد. شماری از این ایرانی‌ها به رادیو آزادی می‌گویند که هیچ شهر در کشورشان امن نیست. امیر نیکی، شهروند ایران که در بریتانیا زندگی می‌کند، می‌گوید که دوستان و اعضای خانواده‌اش نیز تلاش دارند ایران را ترک کنند. خانواده او در اصفهان زندگی می‌کند، شهری که در آن چندین تأسیسات هسته‌ای وجود دارد.
آنها در شرایط پر از استراب بسر می برند. نفس کشیده نمی توانند، غذا خورده نمی توانند، آب نوشیده نمی توانند. آنها در شوک بسر می برند، حتی خوابیده نمی توانند. هیچ شهر امن نیست، زیرا در هر جا پایگاه نظامی و سپاه پاسداران وجود دارد.
ایران با جمعیت بیش از 90 میلیون در میان 17 پر جمعیت ترین کشورهای جهان است. مرز ایران و ترکیه نیز پر از ایرانی هایی است که مهاجرت می کنند. شماری از آنها و ایرانی و آتش را از نزدیک تجربه کردند.
دقیقا کنار محلی که من محل زندگی منم هست، همون جا هم دقیقا حالا بمب خورده یا تخریب شده.
من دیروز همین موقع سر کارم بودم توی منطقه 3 تهران، مجبور شدیم وسایلمون رو جمع کنیم بیایم فعلا تا اطلاع ثانوی، هر موقع شد بعد دوباره برگردیم بریم سر کار و زندگیمون.
هرچند رهبران کشورها و نهادهای جهانی خواستار خویشتنداری از دو کشور و کاهش تنش میان دو طرف شدند، اما در روزهای اخیر تنش نه تنها کاهش نیافته بلکه شدت هم گرفته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردمی غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانهایی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماره از باشندگان شهر کابل و سایر ولایات افغانستان میگویند که آنها اعتماد خود را به بانک ها و خدمات بانکی در افغانستان از دست دادند. شماره از آنها برای رادیو آزادی گفتند که بیشتر مردم یا پول ندارند و یا هم نمیخواهند که پولهایشان را در بانک ها به امانت بگذارند. این در حالی است که بانک مرکزی تحت کنترل طالبان از کاهش محدودیت گرفتن پول از بانک های خصوصی خبر داده است. آگاهان بخش اقتصاد میگویند که حکومت طالبان باید تلاش کند تا اعتماد از دست رفته مردم را بازگرداند و آنها را تشویق کند تا پولهایشان را دوباره به بانک ها بسپارند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده شهر کابل آغاز می شود.
خلق دیر ضرورت لخبال پیسه اینویر کابلی.
یک باشنده شهر کابل است که قبلا به حیث معلم وظیفه اجرا می کرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت بیکار شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو زودی گفت:
مخکی به خالت بانکوب تویلار بود، ورطه بای پیسی نویر کل.
قبلا مردم به بانک ها مراجعه می کردن ولی با آنها پول نمی دادن. حالا بانک ها چی فایده دارن وقت مردم برای نان شب و روزشان سرگردانند؟
گمری تیران پتی.
مالک یک شرکت خصوصی باشنده ولایت ننگرهار که او هم نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو زودی گفت:
"بالا صورت که حکومت لوری معلوم شده نهی داره.
تا زمانی که جهت حکومت مشخص نشود، به نظر من مردم به بانک‌ها مراجعه نمی‌کنند و پولشان را در حساب‌ها نمی‌گذارند. تعامل با بانک فقط برای کارمندان دولتی باقی مانده که معاششان از طریق این بانک‌ها پرداخته می‌شود. بقیه مردم یا سرمایه گذاران تعاملشان با بانک ها بسیار کم شده و بیشتر معاملات امروزه از طریق صرافی ها انجام می شود.
برخی دیگر از شهروندان افغانستان پیش از این به رادیو آزادی گفتند که اعتمادشان نسبت به بانک ها و خدمات بانکی کاهش یافته و یا از بین رفته است. این در حال است که روز سه‌شنبه 27 جوزا تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در وبسایت خود به نقل از نور احمد آقا رئیس عمومی دی افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان نوشته که میزان برداشت از حساب های بانکی نسبت به گذشته افزایش یافته است. بر اساس این گزارش دارندگان حساب های افغانی اکنون می توانند در هفته 350 هزار افغانی و در ماه تا 1 میلیون افغانی برداشت کنند و از حساب‌های دلاری نیز اجازه برداشت هفتگی 5000 و ماهانه تا 15000 دلار داده شده است. همچنین 20% برداشت از حساب‌های تجارتی جواز داده شده است. این در حال است که پیشتر از این مبالغ کمتر بود و پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 هزاران نفر برای برداشت پولشان به بانک ها هجوم بردند، اما برای جلوگیری از خالی شدن بانک ها محدودیت های در برداشت پول وضع شد. در آغاز هیچ کس نمیتوانست بیش از 200 دلار در هفته برداشت کند. بعدن این میزان به 400 دلار در هفته و سپس 600 دلار و نهایتاً به 1000 دلار افزایش یافت. در ماه اسد 1430 بانک مرکزی تحت کنترل طالبان اعلام کرد که دارندگان حساب انفرادی میتوانند به جای 70000 در هفته تا 150000 و در ماه تا 500000 افغانی برداشت کنند. بشیر دودیال یکی از کارشناسان امور اقتصادی میگوید که دارایی های مردم در بانک ها اکنون یا وجود ندارد یا بسیار کم است و بیشتر آنها قبلا برداشت شدند. به گفته او این موضوع برای اقتصاد افغانستان نگران کننده است.
وصف بانکونو که اغم را شتمانی ده خلکو نده پاتید.
در بانک ها دیگر آن سرمایه ها وجود ندارد. حالا هر چقدر هم که اعلام شود چیزی نمانده است. حتی آن مبالغی کمی هم که قبلا اجازه برداشت داده می شد مردم برداشت کردند. تنها به اندازه ای که اکنون اجازه داده شده شاید باقی مانده باشد.
اجازه ور کسی واقعه.
آقای دودیال تاکید کرد که حالا که نزدیک به 4 سال از حاکمیت طالبان می گذارد، نگرانی درباره برداشت پول نباید وجود داشته باشد و برای جلب دوباره اعتماد مردم باید اقدامات بیشتری انجام شود.
با برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شنونده های عزیز، طوری که شنیدید شما تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، مصاحبه ها و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم بخونید، بشنوید و ببینید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سر به صفحات فیسبوک و تویتر رادیو آزادی بزنید و از تازه ترین ها لحظه به لحظه و زودتر از دیگران آگاه شوید. شنونده های گرانقدر، همچنان در برنامه بعدی رادیو آزادی برنامه مایکروفون شما را بشنوید و در آن اشتراک کنید که به روز بین‌المللی مهاجرت اختصاص یافته. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که محصولات زراعتی در این کشور تا 50% کاهش یافتند. یوناما این مطلب را روز گذشته به مناسبت 17 جون، روز جهانی مبارزه با بیابان‌زدایی و خشکسالی، در صفحه فیسبوک رسمی خود منتشر کرده. در این حال شماری از دهاقین در ولایت مختلف افغانستان میگویند که کشتزارهای آنها از بین رفته و دسترسی آنها حتی به آب نوشیدنی هم محدود شده است. آگاهان محیط زیست برای کاهش بیابان‌زدایی و حل این آزمون پیشنهادهایی دارند. بیشتر در این گزارش.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید بحران‌های فزاینده ناشی از تغییر اقلیم، تخریب زمین و کمبود منابع آبی زندگی میلیون‌ها انسان در افغانستان را به گونه مستقیم تهدید می‌کند. یوناما روز سه‌شنبه به مناسبت 17 جون، روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشکسالی، در صفحه فیسبوک خود با ابراز نگرانی نوشته در حالی که زراعت منبع اصلی درآمد برای 80% مردم افغانستان است، محصولات زراعتی در این کشور تا 50% کاهش یافته است. در ادامه آمده که حدود 40% از زمین‌های افغانستان در معرض تخریب قرار دارند و 2,300,000 نفر با پیامدهای مستقیم خشکسالی در این کشور دست و پنجه نرم می‌کنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان افزوده که قطع جنگل‌ها و فرسایش خاک، ناامنی غذایی و فقر را در این کشور تشدید کرده است. در این حال شماره از دهقانان در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند کشتزارهایشان از بین رفته و دسترسی آنان حتی به آب آشامیدنی محدود شده است. یک دهقان از منطقه میاندره ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در این مورد به رادیو زودی گفت:
کشتزار خود سوخت، بلا بردش تمام شد رفت. حال ماندم خود انسان‌ها، مواشیشان بسیار در تکلیف هستند. بعضی وقتا بعضی قریه ها دست به هم میکنن از ولایت فاریاب و از یک مناطق دیگه یک تانکر آب مثلا 12,000 افغانی کرامیتن. این باز تقسیم میشه 2 دانه 20 لیتره برای هر فامیل.
همچنان یک دهقان در ولایت بادغیس که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در مورد میگوید:
دیگه در بادغیس امسال طوری که باید حال خوب میشد نسبت به دیگه سالا نشده. امکان داره خانه‌ای 20-30% اگر کشت کار شده باشه، ولی 70% دیگه کشت شده، زیره و مثال گندم و ناخود دیگه پایین و درست طوری که باید میشد نشده.
شماری از آگاهان امور محیط زیست میگویند عدم بارندگی مناسب در فصل‌های مختلف سال در افغانستان، مشکلات مثل خشکسالی، سیلاب، کمبود آب آشامیدنی و سایر مشکلات محیط زیستی را افزایش داده است. جاوید نور، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت نیاز است که حکومت طالبان اقدامات حداقلی را در این خصوص انجام بدهد.
فاحاتی که دچار مشکلات خشکسالی است فعلا هم عملا اقدام بکنند، حداقل سیستم‌های وطنی ما یا لوکال ما شما است پیش بگیرند، توسط تانکر، توسط ذخایری که در او محل وجود داره یا هدایت بکنند، اونوا را مملو از آب و مشکلات از وار مرفوع بکنند تا از مهاجرت ها و بیجایی‌های خشکسالی و تغییرات اقلیمی جلوگیری صورت بگیره.
این در حال است که یک روز پیش از این سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفت که حدود 5 میلیون نفر در افغانستان در 3 ماه اول سال جاری میلادی تحت تأثیر خطرات محیطی ناشی از حوادث طبیعی قرار گرفتند. این سازمان در گزارش گفت که رویدادهای اقلیمی و آفات محیطی از جمله خشکسالی، سیلاب، بارانهای شدید، برفباری و سرما سبب بیجا شدن حدود 400,000 تن در این مدت شدند. سازمان‌های بین المللی پیش از این افغانستان را به عنوان یکی از 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی معرفی کرده، گفتند که توانمندی‌های محدود برای مقابله با اثرات منفی آن دارد. حکومت طالبان برای مقابله با تغییرات اقلیمی در افغانستان خواهان همکاری جامعه جهانی شده است. روح الله امین، رئیس تغییر اقلیم اداره حفاظت از محیط زیست تحت کنترل طالبان، حدود 6 ماه قبل در یک نشست خبری در کابل گفت که افغانستان تا سال 2030 برای مبارزه با تغییرات اقلیمی به 20.6 میلیارد دلار کمک مالی نیاز دارد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 11 جغرافی سنف 11. امروز هم به ادامه درس‌های گذشته ما بسیار موضوعات خوب و جالب را می‌خوانیم که مربوط به جغرافیای اقتصادی جهان میشه. خب موضوعات امروزی ما شامل میزان تولید انواع محصولات زراعتی در کشورهای پیشرفته جهان و همچنان انرژی و اهمیت آن در جهان، درباره این دو موضوع مقرر است که امروز صحبت کنیم. بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم که درس امروزی ما شامل کدام موضوعات میشه. خب اولین موضوع ما موضوعی است که میزان تولیدات محصولات زراعتی در کشورهای پیشرفته جهان، که احصایه در سال 2005 صورت گرفته که در سال 2005 در جهان محصول زراعتی گندم را در نظر میگیریم در نخست، که در جهان 628 میلیون و 101 هزار تن گندم تولید شد که 15% در مربوط به چین بود، یعنی چین بزرگترین تولید کننده گندم در سطح جهان در سال 2005 بود و بعد از او کشور هند بود که 12.5%، ایالات متحده امریکا 9.1%، روسیه 7.5%، فرانسه 5.9%، کانادا 4.1%، استرالیا 3.8%، آلمان 3.8%، پاکستان 3.4% و ترکیه 3.3% به ترتیب گندم های جهان را تولید کرده بود، که باقی مانده از اینا اگه ما همه اینا را جمع کنیم باقی ماندهش فقط 32.2% میشه که شامل دیگه کشورهای جهان میشه. و همچنان در پایین ما چند تا جدول آوردیم که جدول ها برای تولیدات برنج، جواری، کچالو، گوشت در سطح جهان نشان داده شده، که اینا ما وقتی که جدول هایی در پایین هسته اینا را ما بررسی کنیم همه اینا مشخص هسته. خب درصد تولید برنج و درصد تولید گوشت در جهان اگه ببینیم، خب درصد تولید برنج در جهان اینجا جدول هستش، شما میتونید که به شکل درست اینا رو ببینید که درصد تولید برنج در جهان چین هسته که هم قرار احصایه سال 2005 هست و بعد از در سطح دوم هند قرار داره، در سطح سوم اندونزیا و سطح چهارم بنگلادش قرار داره که و بقیه کشورها هم هست که سالانه برنج جهان را تولید میکنه. خب شما ببینین چین بزرگترین تولید کننده برنج هم در سال 2005 بود، گندم هم در سال 2005 بود. خب غذای اصلی مردم چین برنج هست به این دلیل و منا اقلیمش یا آب هوایی که در چین هستم برای کشت برنج، زرع برنج مساعد هست، به این دلیل اینا به شکل بسیار فراوان برنج و گندم را زرع میکنن. و همچنان درصد تولید گوشت در جهان، درصد تولید گوشت در جهان بازم چین در مقام نخست قرار داره که 20.9% گوشت جهان را در سال 2005 چین تولید کرد و بعد از او ایالات متحده امریکا هست که 14.9%، بعد از او برازیل هست که 7.5% برنج جهان و بعدن آلمان 2.6% برنج جهان را تولید کرده و همچنان دیگه کشورهای هم هست که اینا درصدی متفاوت در تولید گوشت در سطح جهان را داره و بازم که مانند تولید برنج و تولید گندم در سطح جهان، تولید گوشت چین هم مقام نخست را داره. و بعدا درصد تولید سویا و تولید جواری. تولید سویا را در نظر بگیریم، برازیل اولین کشوری است که اولین درجه نخست را در سال 2005 در تولید سویا داشت و بعد از او ایالات متحده امریکا 11.3% و به بقیه کشورها هست که بر نوبه خودشان فیصدی برای تولید سویا را داره. و همچنان تولید جواری در سطح جهان، تولید جواری در سطح جهان نخستین مقام نخست را ایالات متحده امریکا داره که در سال 2005 40.3% جواری سطح جهان را تولید کرد. بعد از چین هست که 19.1% و بقیه کشورها ها هم فیصدی برای تولید محصولات زراعتی مانند سویا و جواری داره. همچنان اینا محصولات زراعتی جهان در سال 2005 هست که کشورهای انکشاف یافته جهان اینا برای تولیداتشان، برای محصولات زراعتی و تولیداتشان از استفاده میکنند که برای اقتصاد اون منطقه هم رول اساسی رو بازی میکنند که این مناطق میتونن که به اندازه کافی که خودشون استفاده کرده میتونن استفاده کنن و بقیهشان هم به خارج از کشورشان صادر کنن که اینا از نمونه های اقتصادی خوب، اقتصادشان خوب است که از محصولات زراعتیشان درآمد داره. و درصد تولید گندم هم هست که درصد تولید گندم در نخست هم بر شما گفتم، ولی یه جدولی که هست، یه جدول هم شما ببینید که مقام نخست را چین داره که 15.9، هند 12.5، ایالات متحده امریکا 9.1، روسیه 8.7 و بقیه کشورها هستن که اینا تولید گندم را در سطح جهان دارن. همچنان دیگه کشورها هم هستن که به نوبه خودشون فیصدی برای تولید گندم در سطح جهان داره. و موضوع بعدی که ما امروز قرار است بخوانیم انرژی و اهمیتش در سطح جهان هستن. در نخست اگر ما بخوایم که انرژی رو بفهمیم و اهمیتش چه اهمیتی داره، در نخست ما باید تعریفی از انرژی و کاربردش داشته باشیم. خب تعریف انرژی، قابلیت انجام کار انرژی میگه. هر چیز که قابلیت کار و تحرک را داشته باشه دارای انرژی هسته و اون انرژی باعث میشه که یک جسم تحرک کنه، کار کنه. وجود انسان نیاز به انرژی داره. ما مثلا از کامپیوتر استفاده میکنیم، کامپیوتر نیاز به انرژی داره که برق چارج داشته باشه. از تلفن استفاده میکنیم، تلفن هم چارج داشته باشه، انرژی داشته باشه تا ما بتانیم ازش استفاده کرده بتانیم. یا ماشین آلاتی که هست در قسمت موتر باشه، در قسمت صنعت باشه یا در قسمت تجارت، همه اینا ها نیاز به انرژی داره تا بتانن کارهایشان انجام بده. یا مثلا ما اگر در نظر بگیریم یک مثال که هست، یک گلوله فلزی روی سطح شیبدار وقتی که لول میخوره و برشتامی که در مقابلش میاید و او برخورد میکنه، این برخورد باعث حرکت و تغییر مکان اجسام میشه که این حالت گلوله کار را انجام میده. اما گلوله که لول میخورد اما یک کار انجام میده که این میخوادش نشاندهنده چیست؟ نشاندهنده قابلیت انجام کار هست، یعنی که او انرژی داره تا یک جسم دیگر به تحرک آورده یا از جایش به جای کرده. و در قسمت اقتصاد و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه اینا نیاز به انرژی داره تا بتانه یک تحرک را ایجاد کنن. یا خود ما انسان ها را در نظر بگیریم، تا وقتی که غذا نخوریم، انرژی نداشته باشیم، نمیتونیم کار را انجام بدیم. خب این خودش انرژی هست که انرژی در قسمت صنعت، تجارت، حمل و نقل و بخش های دیگه از زندگی نقش اساسی را بازی میکنه. و همچنان اهمیت انرژی و استفادهش در تاریخ. خب انرژی از زمانهای گذشته تا هنوز استفاده های زیاد صورت می گرفته و در قسمت های مختلف از روش های مختلف استفاده میشه. مثلا اگر ما در نظر بگیریم از حرارت از نور آفتاب برای چی استفاده میشه، مثلا ما سولر ها استفاده میکنیم، از آب گرم کن ها استفاده میکنیم یا از دک های نوری استفاده میکنیم، اینا چی استفاده از انرژی آفتاب هست یا برق تولید میکنه که با استفاده از سیستم سولر، مثلا سولر و بطری برق تولید میکنه و برقش ما میتونیم به تلویزیون، یخچال، گروه برق، اتو و ماشین های لباس شویی و انواع دیگه در قسمت پختپز و گرم کردن منازل، در قسمت ها قسمت های متفاوتی ما میتونیم که از او استفاده کنیم. و در زمانه های قدیم مثلا قرون وسطی، در قرون وسطی انسان ها انرژی را از باد و آب استفاده میکردن که آسیاب های بادی و آسیاب های بادی داشتن. و در قرن 18 وقتی که ماشین بخار و انقلاب صنعتی صورت گرفت، بعد از او از مصرف زغال سنگ خیلی زیاد شد و بعد از او تغییرات زیادی در قسمت صنعت و اقتصاد به وجود آمد که همه روزه در حال پیشرفت است و انسان ها با سهولت های زیادتری زندگی میکنن. و تحول منابع انرژی در قرن بیستم، در اواسط یا در وسط های قرن بیستم منابع انرژی نفت و گاز خیلی زیاد شد، انرژی ارزش بیشتر پیدا کرد و به ایجاد کارخانه ها هم خیلی زیاد شد که منابع مهم تولید انرژی زغال سنگ، نفت و گاز هست که اینا رو ما به درس های آینده انشاءالله میخونیم، هر کدامش به شکل جدا جدا که زغال سنگ چگونه در کدام مناطق وجود داره و مردم چگونه ازش استفاده میکنن، نفت، گاز و آب، همه اینا رو ما در درس های گذشته میخونیم. خب فقط درس امروزی ما درباره تولیدات محصولات زراعتی در کشورهای پیشرفته جهان و انرژی و اهمیتش رو میخونیم که دو موضوعات نه چندان سختی بود، فقط موضوعاتی بود که قابل بحث هستند. خب زیاد وقت شما را نمیگیرم، بیاید که کارخانگی که بر مد نظر گرفتیم را بر شما تشریح کنم که چی کارخانگی تان هست. خب سه سوال هستم. سوال اولی، انرژی چیست و جامعه بشری به آن چی نیاز داره؟ خب درباره ایش ما تشریح کنیم. از ذهن خودتان هر چی که خودتان میفهمین، معلوماتی که دارین، از معلومات خودتان استفاده کنید و جوابش را پیدا کنید. و دومین سوال ایسته که منابع مهم انرژی را نام بگیرین. خب یه سوال آسانه هستم. و سوال سومی است که انرژی در کدام ساحات اهمیت زیاد داره، معلومات بتین. این روش های استفاده از انرژی در کدام قسمت ها اهمیت زیاد داره، درش معلومات بدین. مثلا انرژی در قسمت مثلا تولید برق در فعلا برای زندگی امروزی، اگر برق نباشه، انرژی برقی نباشه، از زندگی خیلی مشکل تر هست. شما هم قسمی چندین مثال رو بیارین و تشریح کنین که در کدام ساحه اهمیت زیاد داره انرژی. فقط انرژی برقی نیست، شما میتونین که از انرژی زغال سنگ یا انرژی نفت و گاز و یا بخش های دیگه استفاده کنین، انرژی نوری خورشید و دیگه بخش ها که هست، از اونا درباره اونا معلومات جمع کنین و بگین که مثلا انرژی نور آفتاب در کجا اهمیت داره، زغال سنگ در کجا اهمیت داره و انواع انرژی دیگه که وجود داره. خب این بودم از درس امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه 11 جغرافی صنف 12. امروز هم ما قرار است که موضوعات جالب را از جغرافی با هم بخوانیم که موضوعات امروزی ما شامل زبان‌های مهم جهان و همچنین زبان عربی میشه. خب در جهان زبان‌های بسیار زیاد وجود داره. ما اگه در نظر بگیریم تنها در افغانستان چندین زبان است: دری، پشتو، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، زبان های دیگه در افغانستان هست. اینو همه ایشون زبان فقط در نظر بگیریم بیشتر 30 زبان و لهجه در افغانستان هست. چون در کشورهای دیگه هم بیشتر 30 زبان و لهجه یا 20 زبان و لهجه کم و زیاد هستن. خب ببینیم که زبان هایی که در جهان هست کدام زبان ها گوینده بیشتر داره، کدامشون مهم هستن. همچنان زبان عربی را میخوانیم که زبان عربی بیشتر در کدام مناطق گوینده داره و تاریخ شده بارشه بخوانیم که از کجا چه قسمی با وجود آمده و شامل کدام خاندان زبان ها میشه. خب زبان‌های مهم جهان، خب در نخست وقتی که ما بخوانیم که زبان‌های مهم جهان، یک تعریف از زبان داشته باشیم. خود زبان، زبانی که ما داخل دهن ما عزلانی، خب این زبانی که ما صحبت میکنیم منظور از این است. زبان یک سیستم سمبولیک صوتی اکتسابی و قراردادی است که برای فهم تفهیم بین انسان‌ها به کار میره و زبان هایی که دارای ریشه یکسان هسته در خانواده زبان ها قرار میگیرند. خب گروه های زبانی ایند اروپایی، خب زبان ها که بین خودشان شاخه داره، یعنی که از وقتی که به وجود آمدن یک زبان بودن و بعد از او اونا تقسیم بندی شده به چند زبان دیگه تقسیم شده. خب اگه نور در نظر بگیرم گروهی زبانی ایندو اروپایی رو در نظر بگیرم، بزرگترین و وسیع‌ترین گروه زبانی در دنیا هستن که تقسیم بندی به شاخه‌های ایندو اروپایی و ایندو آریایی تقسیم شده. زبان‌های نگرویی هستن و زبان‌های حامی و سامی هستن. زبان نگرویی زبان سودانی هست که در جنوب سودان، جمهوری چاد، نایجریا و کشورهای استوایی افریقا گوینده دارد و زبان باندو هست که در کنگو، زامبیا و آنگولا هست و زبانهای حامی و سامی هست که زبانهای سامی در عربستان، مصر، لیبیا و مراکش و مالی و الجزایر گوینده دارد و زبان حامی در حبشه، الجزایر، نایجریا و سنگال گوینده خود دارد و زبان‌های آلتایی و اورالی هستن که زبان‌های آلتایی و اورالی شامل 5 زبان ترکی، منگولیایی، توگوس، فن، زبان ژاپنی و کوریایی هستن و زبان‌های دیگر و وضعیت زبان‌های بین‌المللی که در نظر بگیریم. زبان‌های دیگه که هست زبان مالزیایی و پولینزیایی هستن، زبان اصلی و بومی مردم امریکا و زبانی دراویدی هستند. خب وضعیت زبان‌های بین‌المللی را در نظر بگیریم. زبانی چینی که به نام زبان ماندرین یا زبان چینایی هم یاد میشه که زبان چینایی یک از معروف‌ترین زبان در آسیای شرقی است که تقریبا 1/5 حصه جمعیت جهان به زبان ماندرین تکلم میکنه. یعنی که اگر ما مردم جهان را به 5 حصه تقسیم کنیم، اونا از 5 حصه 1/3 را مردم با زبان چینایی یا زبان به زبان ماندرین صحبت میکنن که از بین اینا 853 میلیون نفر به عنوان زبان مادریشان هسته و مجموعاً 1,213,000 نفر تکلم کننده در سطح جهان درامی زبان ماندرین یا زبان چینایی، چون که چین پر جمعیت ترین کشور در سطح جهان هسته که بیش از 1 میلیارد نفوس داره. به این دلیل هم هسته که بیشتر مردمشان هم به زبان خودشان صحبت میکنند. به این دلیل هم است که بیشتر گوینده را در سطح جهان دارد. و بعد از او ما زبان انگلیسی را داریم. زبان انگلیسی از شاخه زبانی این دو اروپایی هسته که میلیون ها تکلم کننده در سطح جهان داره و زبان رسمی 49 کشور در سطح جهان هسته. ما اگر میال در نظر بگیریم تمام زبان ها با تمام عصر که ما در نظر میگیریم تکنولوژی و معلومات همه ایشان در با زبان انگلیسی هستن. ما همچنان زبان عربی را هم داریم که زبان عربی شاخه از خانواده زبان سامی هسته و زبان رسمی 22 کشور در سطح جهان هسته. زبان های بین المللی که در سازمان ملل هسته، خب سازمان ملل شما میفهمید یک مجموعه هست، مجموعه عمومی هست که مقرش در آمریکا هست و زیادتر به پای صلح در سطح جهان صحبت می کنه و زبان هایی که در سازمان ملل هست زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، عربی، روسی، چینایی و اسپانیایی. اینا که هستن زبان های رسمی در شورای در سازمان ملل هست و همچنان زبان عربی، اگه بخوانیم خب زبان های مشهور ما هم قسم که پیشتر معرفی کردیم، هر کدام از زبان ها را ما به شکل مجزا و جداگانه با معلومات کلی میخوانیم. مثلا زبان عربی رو میخوانیم، زبان انگلیسی، زبان چینی، زبان جرمنی، همه زبان ها را، زبان لاتین، اینا همه ایشون را در جغرافی صنف 12 هم با تمام جزئیات یا جزئیات بیشتر میخوانیم. خب زبان عربی را اگر ما معرفی کنیم، زبان عربی یک شاخه زبان سامی هست که از شاخه های حامی و سامی مربوط به سامی میشه، خانواده زبان سامی میشه و تاریخش را در نظر بگیریم، ریشه تاریخی زبان عربی در تمدن‌های باستانی خاورمیانه و شمال آفریقا ربط داره و به عنوان زبان مقدس در دین اسلام هست، چون که کتاب مقدس قرآن کریم هم به زبان عربی نوشته شده و ما به زبان عربی میخوانیم قرآن را و همین هستن که زبان عربی یه زبان دینی مقدس اسلام هستن. و ویژگی های ساختاری و نگارشی، ساختار دستوری عربی شامل صرف و نحوی دقیق است که دو قواعد منظم برای صرف افعال و ساختار جملات استفاده میشه. خب شاگردانی که شما زبان عربی یا حوزه میخوانین بیشتر در مورد صرف و نحو و قواعد دستوری و ساختار ویژگی ها و نگارشی زبان عربی بیشتر آشنا هستن که چگونه زبان عربی چگونه گرامر داره و چگونه در قسمت نگارش نوشته میشه. و همچنان دستخط زبان عربی از طرف راست به طرف چپ هست، این قسم که ما زبان فارسی یا زبان دری رو که نوشته میکنیم از طرف راست به طرف چپ هست، زبان عربی هم قسم هست و دیگه زبان ها مثلا زبان انگلیسی رو مدارم که از طرف چپ براست نوشته میشه ولی زبان عربی از راست به طرف چپ نوشته میشه. و تفاوت های بین زبان ادبی استاندارد و گویش های محلی و لهجه های مختلف در مناطق مختلف گوناگون هستن. خب همین زبان عربی هم زبان ادبی داره و همچنان لهجه های متفاوت هم داره. مثلا ما زبان دری را در نظر بگیریم، زبان دری ادبی یا استاندارد داریم، همچنان چندین لهجه های متفاوتی داریم. مثلا لهجه هایی که هر ولایت در افغانستان در نظر بگیر لهجه هایشان متفاوت تر هست. زبان عربی هم همین قسم هست، زبان عربی استاندارد هست و همچون لهجه هم داره، چندین با چندین نوع لهجه دیگه هم تقسیم بندی شده. گسترش جغرافیایی و وضعیت رسمی زبان عربی را در نظر بگیریم، زبان عربی در 22 کشور زبان رسمی شون است که این کشورها عربستان سعودی، مصر، لیبیا، مراکش، الجزایر، عراق، اردن، لبنان، سوریه، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده، عمان، یمن، سودان و موریتانی دی کشورها که هستن زبان رسمیشان هستن. و همچنان در کشورهای که زبان عربی به عنوان زبان رسمی با کار مره، این زبان نقش مهمی در امور دولتی، آموزش و رسانه‌ای داره. یعنی که در قسمت آموزششون هم به زبان عربی، قسمت کارکنان دولتی هم عربی و رسانه هایشون همه ایشون با زبان عربی هستن. و همچنان علاوه ای که در جامعه مهاجرین در کشورهای غیر عربی هم کاربردهای خود داره و اهمیت خود را حفظ کرده و همچنان زبان عربی را ما مسلمانان که در سراسر جهان هستیم زبان عربی استفاده میکنیم، چون قرآنی که میخوانیم باز به زبان عربی هست، نماز که میخوانیم اینا به زبان عربی هست، یعنی که ما با زبان عربی آشنایی داریم. اهمیت بین المللی و کاربردها زبان عربی یکی از زبانهای رسمی ای در سازمان ملل به شمار می رود، دارای میراث غنی در زمینه ادبیات، شعر، فلسفه و علوم سیاسی هم دارد و نقش حیاتی در برقراری ارتباط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در جهان عرب و حتی فراتر از خاورمیانه و جهان عرب هم ایفا کرده زبان عربی. خب این بودم از درس امروزی و شما امیدوار هستم که درس امروز رو یاد گرفته باشین و یک خلاصه ای از اگر داشته باشیم از درس امروزی ما. درس امروزی ما درباره زبانهای مهم جهان و همچنان زبان عربی رو خوانیم. زبانهای مهم جهان به چندین بخش تقسیم شده بود که هر بخششان ما خواندیم. بخش‌های مهمش ایندو اروپایی هستن که به چند شاخه بزرگ تقسیم شدن و بعد از زبان‌های خانواده‌های زبان‌های دیگه‌ای هستن و همچنین زبان عربی رو خواندیم که زبان عربی در کشورهای عربی رایج هست، بیش از 22 کشور زبان رسمیشان هستن و زبان رسمی در سازمان ملل هم هست. خب در آخر طبق معمول کارخانگی ما داریم در هر درس و کارخانگی درس امروزی ما شما دو سوال هست. سوال اولی است که زبان عربی به کدام خانواده زبانی تعلق داره و چی ویژگی ساختاری و خاصی در نوشتارش مشاهده میشه؟ خب یه واضح است شما این را مفهمید که چگونه هست. و سوال دومی هست که زبان عربی در چه تعداد از کشورها زبان رسمی است و نقش آن در سطح بین المللی به چه دلایل اهمیت دارد؟ این دو سوال را شما جوابشان را پیدا کنید و در جلسه بعدی ما انشاءالله با خانواده زبانهای متفاوتر یا با زبانهای مشهوری دیگه آشنا میشیم. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0024-07-3-8-1-1-1.
خودت باز در کوچه اثر چمن.